الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره مسئله سوم که اگر کسی غسل کند و بعد از آن رطوبت مشتبهی را ببیند، گفته شد که دو حالت دارد، یا قبلا استبراء به قول داشته یا نداشته. اگر استبراء به قول داشته است، اون رطوبت مشتبه موجب غسل نمی شود، و اگر قبلا استبراء نداشته است، رطوبت مشتبه موجب غسل می شود که نصوصش رو خواندیم و بحث هم روشن بود، شکر خدای متعال. دو تتمه در اینجا قابل بحث هست که عنایت کنیم. تتمه اول گفته می شود که در این رابطه تفصیلی وجود دارد بین صورت عمد و صورت نسیان. اگر کسی عمدن استبراء را ترک کرده باشد، غسل کند و بعد رطوبت مشتبه ببیند، باید غسل کند. و اگر کسی نسیانن استبراء به بول را ترک کرده باشد، بعد هم استبراء به بول را ترک کرده باشد غسل کند و پس از غسل رطوبت مشتبهی ببیند، در این صورت که عمد در کار باشد، رطوبت مشتبه بعد از غسل موجب اعاده غسل می شود. این مطلب گفتیم که تفصیل هست. این تفصیل را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب استبصار جلد 1 صفحه 120 اعلام می فرماید که فرق است بین کسی که ترک استبراء کرده است بین عامد و ناسی. عامد باید مجددا غسل کند، ناسی غسل مجدد ندارد. مدرک این تفصیل حدیث شماره 11 باب 36 ابواب جنابت هست که از این قرار است: و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال سألت. سند بسیار راوی های خوبی دارد، ولی مشکل هم دارد. در سندی که ابن ابی عمیر باشد، گویا یک نوع نورانیت و یک نوع اتقان استحکامی استفاده می شود. در این سند هم ابن ابی عمر آمده است، عن جمیل ابن دراجم که از اجلا و ثقات است، می فرماید که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیبه الجنابتو فینسی ان یبول حتی یغتسل ثم یرا بعد الغسل شیئا ایغتسل ایضا؟ قال لا، قد تأثرت و نزل من الحبائل. متن روایت بر تفصیل دلالت دارد. می فرماید که سوال کردم از آقا اگر کسی غسل جنابت کند و پس از غسل گویا رطوبتی را ببیند مشتبه، ولی استبراء به بول قبل از غسل نداشته است، آیا پس از دیدن این رطوبت غسل اعاده کند؟ ایغتسل ایضا؟ قال لا، نه دیگه، در صورتی که استبراء را نسیان کرده است اعاده غسل لازم نیست. قال لا، قد تأثرت و نزل من الحوائل، جنابت فشار آورده و از حوائل، حوائل یعنی مزی و ودی و اینهاست، از اینها بیرون آمده است. اینجا دیگه جایی برای غسل نیست. در این رابطه که تفصیل گفته شده است بر اساس این روایت، خب تفصیل واضح و روشنه بین عامد و ناسی، اما با توجه به نصوصی که داشتیم در حد استفاضه‌ای که قریب به تواتر بود، مطلب اعلام شد که اگر کسی استبراء به بول را قبل از غسل انجام ندهد و بعد از غسل رطوبتی ببیند باید غسل را اعاده کند. اون نصوص با اون اطلاق این تفصیل را نفی می کند. حالا این روایت با این تفصیل در برابر اون نصوص میتواند معارضه کند و مقاومت کند؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 7 و 8 میفرماید که از صفحه 7 تا صفحه 14 بحث و مفصل ارائه می دهند. بعد می فرماید که این حدیث قابل استناد و التزام نیست. چرا؟ برای اینکه سند مشکل دارد. در سند این حدیث علی ابن سندی آمده است که این علی ابن سندی توثیق ندارد، نه توثیق خاص نه توثیق عام. یک نفر در سند که غیر موثق باشد سند رو از اعتبار ساقط می کند. اما یادتان باشد ما چه گفتیم؟ جزاکم الله خیر. ما گفتیم که اعتبار درجات دارد، از اعتبار درجه 1 ساقط می شود، اما در این حد یک معید یا یک امتیاز اگر جایی خواستیم ازش استفاده کنیم جا
دارد.
بله، منتها اینه باید معتبره هم نیست. چرا؟ چون علی ابن سندی هیچ گونه نه توصیخی و نه عملی و نه توصیق عامی و نه مدحی، مدحی هم من براش ندیدم. بنابراین علی ابن سندی بله، حسن ابن محبوب، هر ابن محبوب اصحاب اجماع نیست. ما شاء الله حواستان جمع که اصحاب اجماع اگر از یک نفر از راوی اول نقل بکند، ما به اونجا رسیدیم که اون راوی اول ما اعتبار به دست میارد، ولی بقیه مرویان انها ندیگه قابل استلتزام نیست. در نتیجه سیدنا می فرماید که این سند صحیح نیست. اضف الی ذلک که سید الحکیم هم می فرماید که این مضمون و این مطلب که این در این متن آمده است معرض آنها هست. اصحاب به این روایت عمل نکرده اند. در صورتی که روایت معرض آنها بود از اعتبار ساقط می شود، آنگاه مسلک ما در اینجا تأملی دارد و آن این است که اولا در این رابطه اضافه کنید که این حدیث که مسئله نسیان را مطرح کرده است و سندش صحیح نیست، تنها این حدیث نیست، روایت دیگری داریم که موثقه هست، حدیث شماره 12 همین باب و به اسناد شیخ عن محمد ابن الحسن الصفار، اسناد شیخ به ابن صفار صحیح هست. عن محمد ابن عیسی که میشناسید اشعری موثق، عن احمد ابن هلال که توثیق دارد، قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. این هم متن، همان متن، سند موثق. بنابراین اشکال سندی دست ما را نگرفت. چیزی که می توانیم در این رابطه از حیث جمع بین روایات بهش توجه کنیم همان مسئله اعراض مشهور هست که مشهور از این مطلب، یعنی تفصیل، مشهور از تفصیل اعراض کرده اند، نه مشهور که قریب به اجماع، که قریب به اجماع است که اعراض کرده اند. بنابراین پس از که معرضان آنها بود، معارضه با اون نصوص معتبر نمیتواند داشته باشد. اما بر اساس مسلک ما که این دوتا روایت را از دائره بیرون نکنیم، یه وجهی براش باید در نظر بگیریم تا چه بشود، تا احترامی از نصوص به عمل آمده باشد. چرا؟ چون هم اخلاقی و هم رجالی. اخلاقی نصوص حیثیت اضافیه دارد به ائمه، چیزی که حیثیت اضافیه داشته باشد تا بتونیم ازش تحویل بگیریم. اما رجالی این است که اینها در کتب اربعه آمده است، نصوصی که در کتب اربعه آمده است در کل اسم روایت به آنها صدق میکند. این نکته یادتون نرد. روایاتی که در غیر کتب اربعه باشد، سندش درست نباشد، ممکن است صدق روایت نکند از حیث رجالی. ولی روایاتی که در کتب اربعه آمده است از حیث رجالی اسم روایت صدق بکند. پس از که اسم روایت صدق بکند، ما کاری بکنیم که یک وجهی برای این روایات در نظر بگیریم تا این روایات رو از دائره ساقط نکنیم. لذا میگیم به امید خدا که در آن روایت شماره 11 که آمده است، حتی یغتسل ثم یرا شیئا ثم یرا بعد الغسل شیئا، ممکنه بگیم که در این صورت اولا شیئا عم از بول و منی و مزی باشد، که در صورتی که مزی بود چیز ندارد، اصلا غسل هم ندارد، وضو هم ندارد. و اما نکته بعدی که درباره وجه حفظ این دو روایت میتونیم در نظر بگیریم این است که بگیم نسیان کرده است. یعنی چه؟ یعنی نسیان مطلق. به چه معنا؟ به این معنا که نمیداند، فراموش کرده که اصلا قبل از غسل بول کرده استبراء به بول داشته یا نداشته. این با توجه به اون نصوصی که داشتیم می شود یه وجه باشه. در صورتی که نسیان کرده، نگفته است که لم یبول، نگفته است که ما باله، نسیه، نسیان کرده، الان نمیدوند که قبل از غسل استبراء به بول داشته یا نداشته، امام می فرماید که در این صورت چه کنید؟ غسل اعاده ندارد، حمل بر صحت عمل مسلمان می شود. که چه؟ که عادتا مؤمن و مسلمان قبل از غسل استبراء به بول دارد، حمل استصحاب شما با دیده اغماز بنگرید، از استصحاب صرف نظر کنید. بله، شما آقای ترابی، نمیدونم چرا ذهنتان را به طرف استصحاب بردید. ما در جهت استصحاب حرکت نمی کنیم. ما میگیم این روایت آمده میگه غسل ندارد، غسل ندارد، روایت میگه غسل ندارد، اگر کسی نسیان کرده غسل ندارد. این حرکت ما در جهت استصحاب نیست که استصحاب بگه که غسل،
روایت مقدمه به استصحاب میشه، موضوعشو برمیداره. اگه روایت باشه جای استصحاب نیست.
اگر استصحاب باشد جا به
روایت باشد یا استصحاب.
بسیار خوب. در هر صورت استصحابی نیست، آقای حسینی جواب آقای ترابی رو داد، میگه اگر شما میگید که استصحاب بکنیم عکسش رو عمل بکنیم، پس با روایت دیگه چه کنیم؟ روایت میگه که اعاده ندارد، خلاف روایت میشه، پس روایت میاد موضوع استصحاب بر میدارد. این داشته باشید، استصحاب دیروز اشاره کردم چهار تا میشد. بنابراین این تفصیل که گفته شد قابل التزام نیست از نظر فتوا که گفته شد مضمون این دو تا روایت معرض آنها هست، و اما از نظر توجیه تا این حد تونستیم توجیه کنیم که این دو تا روایت کاملا از دایره بیرون نکرده باشیم. اما تکمله دوم که اگر اون تکمله دوم یا تتمه دوم نبود، ما مطلب را اجماعی اعلام میکردیم که علل اجماع اگر کسی قبل از غسل استبراء نداشته باشد، بعد از غسل رطوبتی ببیند باید غسل کند اجماعا. ولی یه دونه قول برخلاف داریم که اجماع با یک قید میاره، لا خلاف الا عن شیخ صدوق. عادی شیخ صدوق اگر ابن جنید بود میگفتیم لا خلاف، ولی چون شیخ صدوق هست میگیم لا خلاف الا عن شیخ صدوق، دی اجماع میشه کند، اجماع به هم میخورد. شیخ صدوق در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 48 مطلبی دارد که بر اساس آن مطلب فرموده است که اگر کسی بعد از غسل رطوبتی ببیند و استبراء به بول قبل از غسل نداشته باشد، می فرماید که توضعه و غسل ندارد، فقط وضو کافی است. این مطلب را ضمن دو روایتی که در این باب آمده است مشاهده میکنیم، کتاب وسائل جلد 3 همین باب 36 حدیث شماره 2 و حدیث شماره 4. شیخ صدوق در روایت اول میفرماید و قد کان بال قبل ان یغتسل قال لیتوضع و ان لم یکن بال قبل الغسل فل یعد الغسل، مثل همین فتوای متن. بعد میفرماید که و روی فی حدیث آخر ان کان قد را بللا ولم یکن بالا فل یتوضع ولا یغتسل انما ذالک من الحوائل. می فرماید که اگر قبل از غسل استبراء به بول نداشته و بلل و رطوبتی را بعد از غسل ببیند، لا یغتسل بلکه یتوضع وضو بگیرد. انما ذلک من الحوائل، این رطوبت از حوائل است، حوائل یعنی مزی و ودی و مدی، از اینا است. بعدش اضافه می کند در همون کتاب به این مضمون که این عدم غسل اصل هست و برای غسل رخصت آمده، جمع میکند بین اون نصوص و بین این روایت، میفرماید که غسل مستحب میشود، اعاده غسل مستحب میشود، جمعا بین این روایت و بقیه نصوص که اعلام بکند که غسل، اعاده غسل مستحب است. این بیانی است که شیخ فرموده. در این رابطه سیدنا الاستاد و سید الحکیم قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند این دو تا حدیث قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون مرسل هستند. در صورتی که مرسل بود اون هم به ذهنتون سپرده اید که فرموده است قال و الرویه، و بعد هم روایت دوم هم آمده است که و الرویه فی حدیث. هر موقع مرسل صدوق رویه بود جزء مراسیله، و اما اگر فرمود روا یا قال صادق دیگر جزء مراسیل نیست، بلکه می شود مراسیل صدوق. مراسیل صدوقی که میگیم اعتماد دارد این دسته از مراسیل هست که قال الامام میگد، یعنی خودش احراز کرده است که امام این بیانو فرموده است. بنابراین رویه هست جزء مراسیل، مرسل اعتبار ندارد. سیدنا الاستاد می فرماید که یه اشکال فنی هم دارد. اشکال فنیش چیه؟ متوجه شدید؟ یه اشکالی هم در این متن هست. آفرین آفرین، جزاکم الله احسن جزا، شما بودید، خدا خیرتان بدهد. آقای آجای رجزاده، اشکال اینه که اگر چنانچه در متن آورده که این رطوبت از حبائل هست، حبائل وضو ندارد، حبائل وضو ندارد، مذی وضو ندارد، چرا یتوضع آمده است؟ بنابراین ممکن است این وضعیت حمله بر تقیه بشود که وضع و مذی و وعد در فقه ابناء عامه وضو داشته باشد. بنابراین پس از که وجه بر تقیه بود، شکل و ساختار هم تقیه است. چطوری تقیه است؟ یک، سند ندارد مرسل. دو، روایت نادری است. قاعده چه بود؟ روایاتی که حمله بر تقیه می شود، هیچگاهی روایات مستفیضه حمله و تقیه نمی شود اصلا. روایات متواتره که هیچی، روایات مستفیضه جایی برای حمله و تقیه ندارد. اون روایاتی که حمله و تقیه می شود همیشه خبر واحد هست، اینا خبر واحده. بنابراین به این اشکال یا به این تکمله هم اعتنا نمی شود. بعد از که این مطلب را به لطف خدای متعال کامل کردیم، می رسیم به یک نکته ای که یک پیچ اصولی نسبتا ظریفی دارد. سید طباطبایی یزدی، متن رو بخونم براتون که تا حالا شرح داریم و کامل شد. اذا ارتسل بعد الجنابت بالانزال ثم خرج منه رطوبتون مشتبهتون بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيجب الوضوء، ومع عدم الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل غیره ها. یکی از جاهایی که طلبا که آروه درس بخوندن که متن آروه سنگین میشد اینجا بود. این دیگه چیه یا حضرت عباس و مع عدم الامرین چیه؟ سید الحکیم میفرماید که این کلمه عدم اضافی است، بلکه اصلش و مع الامرین هست. عدم الامرین میگد میفرماید معنا ندارد، برای اینکه با عدم امرین که استبراء به بول و استبراء به خرطات باشد یا تعین اعادت الغسل، جایی برای تردید نیست. با عدم امرین که قطعا غسل دیگه، غسل اعاده داره، پس عدم عدم است. ایشان اینجوری میفهمد، اما سیدان استاد این عدم الامرین و عدم رو حفظ میکند، چند صورت بیان میکند. آخه میگد عدم الامرین همین عدم الامرین که نه استبراء به بول است نه استبراء به خرطات، اما چند صورت دارد. اون صورت آخرش که اینجا احتیاط گفته است مورد نظر است. چیه صورت آخر؟ صورت آخر اینه که نه استبراء به بول داشت نه استبراء به خرطات، ولی که رطوبت دیده است، علم دارد که این رطوبت یا منی است و یا بول. علم دارد، علم اجمالی دارد. تمام، عدم هم حفظ شد، عبارت هم خراب نشد. بنابراین با علم اجمالی بر این که این رطوبت یا بول است یا منی، طبق قاعده چه می شود؟ قاعده اشتغال. چرا؟ چون اینجا به قول آقای ترابی استصحاب متعارض است. استصحاب عدم منی جاری می شود، ارکانش درسته، ولی معارض دارد با استصحاب عدم بول. استصحابان که متعارض بودن طبیعتا تساقط می کنن و قاعده اشتغال هست. قاعده اشتغال امینه که باید هر دو را انجام بدهد، غسل و وضو را، تا یقین به براءت، یقین به طهارت حاصل بشود. شکل تکلیف نیست. بنابراین علم اجمالی داریم به تکلیف، بنابراین در صورت علم اجمالی شکل تکلیف است. شکل تکلیف، شکل تکلیف ابتدایی است، نه در علم اجمالی. علم اجمالی داریم که یا بول هست یا منی. تمام، خوب مثلا رو فهمیدی تا اینجا؟ اینو گوش بدید، این ذره اگه گوش بدید خیلی خوبه، این کامل کنم چشم. و اونگهی می فرماید که این احتیاط در صورتی است که جمع بین هر دو داشته باشیم، در صورتی است که وضو داشته باشد، یعنی شخص متطهر باشد. پس ثابت میشد که عدم الامرین درسته، عدم الامرین درسته، یعنی وضو داشته باشد. اگر وضو داشت سابقا و شکت رطوبتی که آمده یا بول است یا منی، چی میکنیم؟ اینجا باید احتیاط کنیم، هم غسل هم وضو، همون علم اجمالی که گفته شد واضح. اما اگر وضو نداشته باشد، در صورتی که وضو نداشته باشد چه می شود؟ فقط وضو کافی است. این دیگه پیچش، فقط وضو کافی است و غسل لازم نیست. پیچه تندش همینه، چطور وضو کافیست و غسل لازم نیست؟ برای اینکه وضو که ندارد یقین دارد به این حدث اصغر که وضو ندارد یقین دارد، این که یقین دارد این یقین کارشو میکند که باید وضو بگیرد، اما درباره تحقق جنابت شک دارد. شک که دارد چی میکند؟ استصحاب عدم جنابت جاری میکند. استصحاب عدم جنابت که جاری شد، جنابت از بین میرد، غسل ندارد. وضو که نداشت قطعا وضو نداشت، وضو نداشت، الان چه وضو میگیرد؟ درست شد؟ بنابراین در صورتی که وضو نداشته باشد وضو کافی است، نیازی به غسل ندارد. سؤال و جواب، استصحاب عدم جنابت جاری می شود، استصحاب عدم وضو جاری نمی شود. چرا؟ چون اثر ندارد، برای که یقین دارد که وضو نداشته. عدم وضو که وقتی استصحاب می شود عدم طهارت که اثر داشته باشه، آره یقین داریم، یقین به عدم وضو داریم، دیگه استصحاب جا ندارد، اثر ندارد، پس اثری بر آن مترتب نمی شود، استصحاب تعارض نمی کند. چرا؟ چون در تعارض شرط است که هر دو اصل دارای اثر باشد. استصحاب عدم منی اثر دارد، اثرش عدم وجوب غسل، استصحاب عدم وضو اثر ندارد چون وضو ندارد، یقین دارد باید وضو بگیرد، نفی وضو نمی کند. استصحاب عدم وضو یا عدم بول، اثر عدم بول هم بگید درست، استصحاب عدم بول اثر ندارد، جاری نیست. استصحاب عدم منی اثر دارد و جاری است بلا معارض. پس اصل عدم جنابت است و یقین به وضو هم که یقین به عدم وضو هم که داشتیم، وضو را که گرفتیم چه می شود؟ جز اون بالوجدان و جز اون به تعبد مطلب کامل می شود. بالوجدان وضو نداشت، وضو گرفت، بالاصل جنابت نفی شد، مطلب تمام. کسی که وضو ندارد و رطوبتی ببیند مشتبه بین منی و بول، وضو کافی است بر اساس این شرحی که داده شد. این مطلبی است در اصول مسلم و اشکالی هم درش وجود ندارد. برای سلامتی آن زمان صلوات خط کنید.